بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای امام و مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. فرا رسیدن دهه کرامت که با میلاد مسعود ولی نعمتمون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز و با ولادت با سعادت حضرت سامن الحجج صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنای المعصومین پایان میابد را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواحنا فدا و همه دوستداران اهل بیت به شما حضار محترم تبریک و تهنیت است. امیدوارم خدای متعال به برکت این ایام و صاحبان این ایام همه ما را مشمول عنایت خاصش قرار بده. خدای متعال برای بندگانش نعمت‌های بیشماری داره که خودش عذر ما را خواسته و فرموده و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. ولی در میان نعمت‌های خدا بعضی اونچنان برتری داره بر نعمت‌های دیگه که مثل نور خورشید ستارگان را به فراموشی می‌سپاره. این نعمت‌ها هم از مادی و معنوی و فردی و اجتماعی اونقدر فراوان است که ما از عهده شمارش اونها هم تا پایان عمرمون بر نمیاییم. اما از بزرگترین نعمتهایی که خدای متعال به ما آدمی زادگان عنایت فرموده وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله حضرات ائمه معصومین هست که به حسب تعبیری که در زیارت جامعه آمده خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. این نعمت شاخه های گوناگونی داره که اگر بنده بلد باشم و بتونم بیان کنم فهرستش احتیاجی به چند جلسه داره. یک شاخه ثابتش که ما امروز ازش بهرمند هستیم و در طول تاریخ 1400 ساله اسلام کم نظیر و شاید بی نظیر باشیم وجود مبارک امام رضوان الله علیه هست که به دست مبارک او تحولی در عالم اسلام بلکه در عالم بشریت به وجود آمد. با امید است که همچون شجره مبارکی دائما رو به تزاید باشه تا به ظهور ملیه از ارواحنا فدا منتهی بشه. بنده فکر میکنم این نعمت که یک شاخه کوچکی از نعمت ولایت اهل بیت است و ولایت اهل بیت شاخه از برکات رسالت پیامبر اکرم و همه اونها شاخه از نعمت عظیم معرفت الهی و صفات و اسماء اوست. این نعمت به اندازه وسعت داره که سالها باید بگذره تا انسانها بتونند اینا را بررسی کنند و دستبندی کنند. امروز حرکتی که در کشورهای اسلامی ملاحظه می فرمایید و مقایسش با وضعی که قبل از نیم قرن در این کشورها حاکم بود و در کشور خودمون که یکی از اونهاست نشون میده که خدای متعال چه نعمتی بر ما منت گذاشته که ما را مشمول این برکات فرموده و از بسیاری از آفات و بلیاتی که دیگران بهش مبتلا شدن حفظ فرمود. مقایسه کوتاهی بین کشور ما و کشورهای همسایه‌مون نشون میده که وجود این نعمت عظیم یعنی ولایت امام، ولایت فقیه چه برکاتی داشت که ما را از خونریزی های زیاد، گمراهی های زیاد، انحراف ها و بلیات مسون داشت. بلیاتی که امروز نمونه هاش را در سوریه، در عراق، در افغانستان، در مصر و سایر کشورها ملاحظه می فرد. تفاوت اونها با ما عمدتاً در وجود این نعمت است. محور همه این برکات شخص امام و بعد هم جانشین شایسته شون مقام معظم رهبری است. این درختی که امام غرس فرمود در این منطقه و ما شاهد میوه های فراگیرش هستیم که شجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء، بخشی از اینها شامل حال ما شده که میتونیم اینا را لمس کنیم و در حد توان خودمون شکرش را به جا بیاریم. در اینجا دو تا نکته را میخوام یادآوری کنم. یکی که اصولا هر نعمتی به حکم عقل و به حکم ادله شرعی فراوان اقتضای شکر داره. خدای متعال بسیاری از نعمت هایی را که در این عالم چه در وجود هر فرد یا برای همه انسان ها برای جامعه خلق فرموده می فهمد دنبالش لعلکم تشکرون، انشأ لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون، و همینطور بسیاری از نعمت های دیگر را که الحمدلله اهل فضلید و احتیاج به تکثیر مثال نیست. هر نعمتی که بیشتر باشه، گسترش بیشتر باشه و عمقش بیشتر باشه و برکاتش بیشتر باشه طبعا وظایف سنگین تری را به عهده میاره و شکر بیشتری را میتواند. گویی که همه مردم ما، این 70 و چند میلیونی که جمعیت ما هستند، همه مشمول این نعمت هم. اما در میان همه قشرها فرهیختگان جامعه و به خصوص حوزویان بهره بیشتری از این نعمت داشتن و طبعا شکر بیشتری براشون واجبه، که هرچی شکر ما بیشتر باشه باعث افزایش برکات این نعمت میشه. یاد تعدن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، بنابراین ما باید در این حال که خدای متعال را شکر می کنیم و ولی این همه نعمت‌های عظیم و بیمانند باید بدونیم که در قبال اینها وظایف سنگینی به عهده داریم که باید تلاش کنیم اونها رو به جا بیاریم. ممکنه خیلی ها بگن کاری نمیشه کرد، باید باشه تا خود آقا تشریف بیارن و ما رو اصلاح کنند. اما خدای متعال در هر زمانی حجت هایی قرار داده که اگه کسانی گفتن ما نمیتونستیم، خدا اونها رو نشونشون میده، میگه شما قدرتون بیشتر بود یا اینا. در روایت داریم خدا در روز قیامت حضرت یوسف را برای جوانها حجت قرار میده. جوانهایی میگن ما تحت فشار شهوت و غریزه جنسی بودیم، مشکلات داشتیم، نتونستیم خودمون از گناه حفظ کنیم. خدا حضرت یوسف را میاره نشون میده، میگه محدودیت و مشکلات شما بیشتر بود یا مشکلات یوسف. این یه نکته. نکته دوم این که وقتی ما میگیم نعمتهای خدا بیشماره و خدا ما را غرق در نعمت کرده، ممکنه کسانی فکر کنند که پس باید ما هیچ مشکلی نداشته باشیم، یا غرق در نعمتیم پس مشکلی نباید باشه. غافل از این که این عالم ذاتش اقتضای لوازمی داره که اونها در حکمت بالغ الهی منظوره. این عالم برای خودش آفریده نشده و ما برای موندن در این عالم و اصالت دادن به این زندگی خلق شدیم. این عالم یه پلی است، باید ازش عبور کنیم برای یک مقصد ثابت ابدی و جاودانی. یه مسیری است، سفرگاهی است، باید از این مسیر عبور کرد تا به مقصد برسیم. نعمتها را باید با این معیار بسنجیم که چه اندازه میتواند به رسیدن ما به مقصد کمک کند، از سلامتی جسمانی گرفته تا عقل و فهم و شعور تا حجت‌های الهی به وسیله انبیا و اولیا و بعد نعمت‌های دیگری که خدای متعال در اطراف و اکناف ما آفریده ما را از آنها متنعم کرد. ماهیت این عالم به تعبیر قرآن و تعبیراتی که از ادبیات دینی ما استفاده می کنیم، ماهیت آزمایشگاه است. و نبلوکم بالشر والخیر فتنه. می فرماید ما زینت های این عالم را، خوشی ها و لذت هاش را به این قرار دادیم، لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصلا کل این عالم رو با همه جاذبه هاش در این آفریدیم، لیبلوکم ایکم احسن عملا. اینجا زمینه هایی باید فراهم بشه تا افراد جوهر خودشون رو نشون بدن ما چی هستیم، چه اندازه لیاقت درک رحمت های الهی رو در عالم ابدی داریم. هدف اونجاست. اینجا ما یک مسیریست که باید خودمون رو نشون بدیم، آزمایش بدیم تا درجه ما رو معین کنیم در زندگی چه خواهیم شد. اگر کل این زندگی 100 ساله ای رو که بس حد اکثر عمر متوسط زندگی حساب میشه با عمری که در عالم آخرت خواهیم داشت بسنجیم، از یک چشم هم زدن در مقابل یک عمر 100 ساله کمتره. کل زندگی 100 سالمون نسبت به اون حیاتی که برای اون آفریده شدیم، از نسبت یک چشم به هم زدن، از یک نسبت به یک عمر 100 ساله کم داریم. اینجا فقط باید برگه امتحانی ما پر کنیم و امتحان خودمون رو بدیم، معلوم بشه چه درجه ای داریم، چه نامه داریم. اینجا نیامدیم که به خوشی بگذرانیم و لذت ببریم و هدف ما خوشگذرانی باشن. اون چه خدا از خوشی ها هم در این عالم آفریده برای اینکه ما بتونیم وظایف آزمایش شما رو درست انجام میدیم. بنابراین طبیعت این عالم اقتضا میکنه که سختی ها گرفتاری ها داشته باشه. ولا نبلغن نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین. ولا نبلغن نکن، خداوا میگن لام قسم هست ولی زا جوابش همونه تاکید ثقیله آمده، ولا نبلغن نکن، یعنی مسئله خیلی جدیه. و نبلوکم به شر و الخیر لیبلو و بعضکم به بعض لیتخذ بعض و بعضا سخری یا و الى آخر آیات که دارید. پس ماهیت این عالم باید بدانیم که توأم با سختی هاست و بالاخره یک جا فرموده لقد خلقنا الانسان فی کبد. اصلا زندگی انسان در این عالم توأم با رنجه، بدون رنج نمیشه. بله به مقصد اصلی که رسیدیم اگر راه رو صحیح رفته باشیم، اونجا و ما مثلا من لغوب، اونجا هیچ خستگی، سختی، ناراحتی، دردی، رنجی، مرضی وجود نداره. هدف اونجاست. بنابراین تحمل سختی ها باید بدونیم اصلا جزء برنامه اینجاست. نه اینکه یه چیز عارضی باشه باید باش مبارزه کرد. این جزء برنامه است. وقتی نظام اسلامی هم برقرار میشه، معناش این نیست که یعنی دیگه هیچ انحرافی، اشتباهی، تخلفی، گناهی، تمردی انجام نمیگیره. در زمان کدام پیغمبری، کدام امامی چنین چیزی واقع شده؟ اون چه در سایه این ولایت اولیای خدا حاصل میشه، فراهم کردن زمینه برای رشد اختیاری است. موانع را بردارن، شرایط و تسهیلات برای پیشرفت معنوی و نزدیک شدن تقرب به خدای متعال فراهم کنند. اما فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. راه باید برای انتخاب باز باشید. پس ما نباید فکر کنیم وقتی نظام اسلامی برقرار شد دیگه هیچ تخلفی نمیشه. مگه زمان امیرالمؤمنین که بهترین زمان حکومت الهی عادلانه در عالم بود، نه تنها در عالم اسلام، از اول خلقت حضرت آدم تا امروز هیچ زمانی حکومتی عادلانه تر از حکومت علی به وجود نیامده. مگه در اون زمان تخلف نمیشد، گناه نمیشد، قتل واقع نمیشد، اعمال منافی عفت واقع نمیشد، دزدی مگه واقع نمیشد؟ عادلانه بودنش این بود که اولا زمینه برای رشد فراهمه، ثانیا کسی رو مجازات اعمالش میرسید. بنابراین نباید تصور کنیم که حالا حکومت اسلامی شده دیگه هیچ کس نباید تخلفی بکنه و هیچ گناهی، اسیانی، ظلمی نباید واقع بشه. اتفاقا هرچی نعمت ها بیشتر باشه، بلاها هم در مقابلش بیشتره، تا این بالانس برقرار باشه. هر که میخواد از این راه، هر که میخواد از این راه. اگه کشش از یک طرف خیلی زیاد شد، این خلاف حکمت میشه. ولذا میفرماد که و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. جزء حکمت آفرینش وجود شیاطین و عوامل انحراف و ازلال. این نص قرآنه. کذالک جعلنا، جعلنا ما خدا قرار دادیم، لکل نبی عدوا. کی از این عدو و انبیا؟ شیاطین الانس والجن. اولا شیاطین انس رو میفهمد، اینا جزء آفرینشی باید باشه. اون چه مهم است و ما اونو فراموش کنیم، باید خوب بشناسیم اینه که زمینه طوری باشه که هر که میخواد هدایت بشه بشه، هر که بخواد راه صحیح را انتخاب کنه امکانش باشه، اما مجبور باشه که حتما راه صحیح بره چنین چیزی در حکمت خدا منظور نیست. ولو شاء لهداکم اجمعین، خدا میتونست به زور همه را هدایت کنه، اما اون وقتی که انسان نمیشدیم ما، انسان اون است که با اختیار خودش باید سرنوشتش رو تعیین کنه. اونقدر خدا ملائکه آفریده که فطرتاً پاکن، هیچ گناهی هم نمی کنن. عباد المکرمون لا یسبقون او بالقول و هم به امره عملون. شاید در همین مجلس ما هزاران فرشته الان وجود داشته باشه، که البته همه ما معتقدیم هر انسانی دو تا فرشته کاتب اعمالش هست دیگه. الان جمعیتی که ما داریم دو برابر جمعیت ما فرشته در اینجا حضور داریم، و اگر ما لیاقت رحمت الهی داشته باشیم، هزاران فرشتگانی هستن نازل میشن و رحمت خدا را بر دلهای اونهایی که مستعد هستن ریزش میکنن، نازل میکنن. ما سر در نمیاریم، نمیبینیم، چشم ما نمیبینه، اما رحمت خدا حد و حصی نداره. اون کسانی که از جلسه ای پا میشن میبینن یه نوری پیدا کردن، علاقه به معنویات پیدا کردن، به خدا نزدیکتر شدن، حقایق را بهتر فهمیدن، باید احتمال بدن که در اثر اون انواریست، اون برکاتیست که از فرشتگان بر اون نازل شده. حالا اینا را بفهمیم نفهمیم، ولی اینا که همه معتقدیم که هر کدوم یک فرشتهی برای نوشتن اعمال صالح و یک فرشتهی برای خدای نکرده گناهان داریم. خدا فرشته زیاد خلق کرده که هیچ گناهی نمی کنه. انسان را آفرید تا با انتخاب خودش این راه را بپیماید. اگر انتخاب کرد راه صحیح را، فرشتگان میشند خادم او. از اونایی که قطعی هست و هیچ شکی درش نیست، فرشتگانی هم که در بهش میان استقبال مؤمنین. مؤمن وقتی میخواد وارد بهش بشه، فرشتگان میان استقبال سلام علیکم طبتم فدخلوها خالدین. در همین عالم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا. انسانی که راه خدا رفت، فرشتگان در خدمت او قرار میگیرند. ارزش انسان این است که با انتخاب خودش راه صحیح را انتخاب کند. پس باید دو راه وجود داشته باشه، دو تا جاذبه متضاد باید داشته باشه، تا من نشون بدم برای خدایی که را انتخاب کردم اون که راه صحیح بودی، تا کار ارزش داشته باشه. نه اینکه فطرتاً اینم اصلا گناه ازم بر نمیاد، خیلی هنر نیست گناه نکرده. اون کسی که صدها عامل گناه او را احاطه کرده و او با توکل بر خدا همه اونها را زیر پا میگذاره، به شیاطین را منکوب میکنه و طرف خدا میره، اون کسی است که خدا به وجود او مباهات میکنه. فراهم شدن زمینه برای چنین رشدی بزرگترین نعمتی است که خدا برای ما آدمیزادا فرهنگه. خب این نعمت چگونه به دست ما رسیده و چگونه به دست دیگران خواهد رسید؟ خدا این نعمتهای معنویش را به خصوص اون چه مربوط به هدایت و ولایت هست مستقیما اول به انبیا میده. خدا به پیغمبران وحی میکنه، پیغمبران به سایر مردم میرسونن، حتی وحی نبوت به ائمه اطهار نمیشه، اونا وحی نبوت دریافت نمی‌کنن. وحی نبوت مخصوص به ائمه. بعد به وسیله پیغمبر اکرم به ائمه اطهار به سایرین میرسیم. سایرین کیان؟ من و شما کدومون پیغمبر امام دیدیم؟ پس چجور خدا به وسیله اونا ما را هدایت کردیم؟ و اینکه سخنان اونها و سیره اونها را برای ما حفظ کرده به وسیله نسل‌های مؤمن عالم. اونا بودن که فرمایشات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و سیره اونها را برای ما رسوندند. و امروز بنده برای خودم عرض میکنم، شما خودتون میدونید قضاوت کنید، بنده اعتراف میکنم که نصف بیشتر اسلام را از امام یاد گرفته. ما مسائل فردی زندگیمون را خب از خیلی از علما اینا یاد گرفته بودیم، اما وظایف اجتماعی و سیاسیمون را از امام یاد گرفتیم و به فرموده خود امام بیش از نصف از فقه اسلام مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی است. او بود اینها را احیا کرد، ما را متوجه کرد که دین شامل اینهاست، اینها نصف دین است، شاید نصف بیشتر دین. ما همونطور که وظیفه نماز خوندن داریم، وظیفه مشارکت در مسائل سیاسی و اجتماعی داریم. خدا انشاءالله ساعت به ساعت بر علو و درجات امام بیفزاید که یک انسان این همه برکت، و تا روز قیامت هر که از این آثار بهره مند بشد سهمی ازش در نامه امام نوشته میشه. هنی الله. پس باید چی کنیم ما؟ اراده الهی بر این تعلق گرفتی که اونها کسانی که خودشون هدایت انبیا را دریافت کردن، اینها امانت دارن که به دیگران برسانند. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. اسلام که فقط برای من و شما نازل نشده، تذکرة للعالمین، ذکرا للعالمین، رحمت للعالمین، و ما ارسلناک الا کافة للناس. اسلام برای همه انسان‌ها تا روز قیامت نازل شده، چگونه به دست اونها میرسه؟ به وسیله امثال من و شما. پس ما امانت داریم، باید اول اسلام رو خوب بشناسیم، خودمون عمل کنیم، بعد به دیگران برسانیم. اونهایی که متصدی این کارن، اینا در خط مقدم جبهن، یعنی ما طلبه ها. خودمون رو معرفی کردیم که ما اومدیم اسلام رو معرفی کنیم به مردم. دیگران اگر راحت میشینن به این است که میگن واجب کفایی است، اینا انجام میدن دیگه، از ما ساقطه. ولی اگر ما کوتاهی کنیم، این وظیفه رو دوش دیگران هم سنگینی میکنیم. پس وظیفه ما این است، مثل نماز خوندن برای همه ما واجبی، سعی کنیم اسلام رو بهتر، عمیق‌تر با همه ابعادش بشناسیم، هم عمل کنیم، هم به دیگران بیاموزیم. خب زمینه این کار خیلی فراهم شده. این که من میگم خیلی فراهم شده، شاید اکثریت قریب اتفاق شما درست نتونید شما لمس کنید. اگه کسان زمان حکومت ستمشاهی رو درک کرده باشند و اون وضع را لمس کردن، حالا مقایسه کنند این وضع رو با اون روز، اون وقت میفهمند امام چی کرده، انقلاب چی آورده برای برنامه. من گاهی نمونه ها را عرض میکنم، حالا دریغم یاد داره شما هم نگم. من بچه بودم در استان یزد که معروف به استان دارالعباده است. یک نفر بود که این حافظ قرآن بود، کمبینا هم بود. مردم تعجب میکردن که این همه قرآن حفظشه، هیچ کاری هم نداشت، هم توانش هم نداشت برای کار کردن اینا. در استان معروف بود که یک نفر حافظ قرآن هست، همه قرآن حفظشی. بنده مدرسه می رفتم، شاگرد کلاس ششم در مدرسه به نام مدرسه صدیق یزد بود می رفتم. نزدیک امتحانمون شد، می‌خواستم کلمه قرآن رو مرور کنیم، درس قرآنمون امتحان بدیم. در مدرسه ما معلم مسلمانی که روخانی قرآن بلند باشه وجود نداشت. یک نفر زردشتی به نام رستم بود، او روخانی قرآن بلند بود. ما می رفتیم کلمه روخانی قرآنمون رو از معلم زردشتی می پرسیدیم. در دارالعباده ای هست. حالا ببین تو روستاها بچه های 7-8 ساله حافظ قرآنه. تو یک خانواده ببینی چند نفر حافظ قرآن. کی زمین ها را فراهم کرد؟ اگر این انقلاب نبود این چیزان پرورش پیدا کرده بود معلوم نبود اسم قرآنی دیگه تو کشور باقی مونده باشه. این وظیفه ما را سنگین میکنه که تلاش کنیم غیر از این که خود ما اسلام را درست یاد بگیریم به دیگران بیاموزیم. البته اسلام اونقدر دایرش وسیعه که همونطوری که میدونید مجتهدین که میخواد فتوا بدن معمولا حدود 30 سال در فقه اصول کار میکنه، یعنی فقط برای یک رشته از علوم اسلامی صاحب نظر شده 20-30 سال زحمت شبان روزی میخواد. آخرش هم احتیاط میکنن اقوا این احتیاط ترک نشوند. محل تأمل است، یعنی هنوز جای تحقیق در این مسائل باقی مونده. ما ده ها رشته از رشته های علوم اسلامی داریم که نیاز به این داره که چنین مجتهدینی در هر یک از این رشته ها تربیت بشن. و متاسفانه من به هل کفایه در هیچ کدوم از این رشته ها نداریم. اون وقت چگونه میتونیم خاطر جمع باشیم که ما وظیفه‌مون رو عمل کنیم؟ باید همت کرد، اول فکر کرد، درست شناخت ارزش نعمت‌های خدا، ارزش وظیفه‌مون، سنگینی وظیفه‌ای که داریم، و بعد تلاش کرد برای اینکه در حد توانمون ما در این راه قدم بزنیم، مخصوصا در این زمانی که عوامل شیطانی بیش از هر زمان در راه تضعیف و تخریب اسلام و تشیع دارن کار میکنن. قطعا از زمان خلقت حضرت آدم تا امروز هیچ زمانی اینقدر عوامل شیطانی ضد اسلام وجود نداشتی و اینقدر وسائل برای شبه افکنی وجود نداشتی غیر از رسانه های نویسا، کتاب ها و مقالاتی که منتشر میشه به زمان های مختلف، دائما رادیوها، تلویزیون ها، سایت ها، در هر زمینه صدها سایت دائما دارن لجن پراکنی علیه اسلام و تشیع میکنن به زبان های مختلف عالم. امروز وظیفه ما در مقابل اینها مثل وظیفه سابق نیست. که کسی میخواست تبلیغ فرض کنید یک مذهب باطل زاله ای بکنه، باید در یک جای یک نفر رو پیدا بکنه خصوصی چهره به چهره یه چیزی بهش بگه، حالا چند روز اثر بکنه یا نه. دائما سایت ها دارن پخش میکنن شبه ها و بالاخره در افکار جوان ها مثلا اونایی که مطالعاتشون کمه آثار سوی خواهد داشت. میبینیم، ما ملاحظه میکنیم. در مقابل اینها ما هم باید تلاشمون را مضاعف کنیم، متناسب با این وسائل زمینه‌های فراهم کنیم برای مقابله با اینها. مهمترین مسائلی که ما باید کار بکنیم مسائل بنیادی اسلامی. در فقه ممکنه شما الان ما نه ممکنه تنها همیشه بوده الان هم هست، در همین شهر قم مراجع بزرگواری هستند، خدا انشالله بر طول عمرشون بر برکات وجودشون بیفزایی، همه اونا مورد احترام هستن، ما دست همه شنو میبوسیم، اما خب فتاواشون مختلفه. هیچ کسی هم نگران نیست که چرا فتوای این آقا به اونا فرق داریم. اون میگه مقلدین این آقا عمل کنند، ثواب میبرن، مقلد اون آقام کردن، انشاءالله اعمالشون صحیح است و مقبول. یعنی اختلاف در اینها، در این حال میبینید که ده ها سال باید زحمت بکشن تا همین فتواهایی را که بالاخره با اختلاف هم هست صادر کنن. اما در مسائل ضروری که همه مسلمان ها درش اتفاق دارند، دائما در عالم دارن چوبه افکنی میکنن. شما چند تا ساعت دیدید که راجع به این مسئله بحث کنن که آقا تسبیحات اربعه یه مرتبه واجبه یا سه مرتبه، و چرا این اختلاف وجود داره؟ بنده نشنیدم تا حالا در هیچ سایت همچه مطلبی گفته شده بود که این چه اختلافیه که علما دارن. بعضی میگن یه مرتبه تسبیحات اربعه رکعت نماز رکعت سه و چهار کفایت میکنن، بعضی میگن نه، باید سه مرتبه خوب. اینا سوژه کنن برای شبهه افکنی. من نشنیدم چه کاری کرده باشن، چون نتیجه ای نداره براشون. اما برای اصل دین، خدا، اعتقادات به پیغمبر و معجزه، ابدیت دین، عصمت انبیا، عصمت ائمه، دائما دارد شبهه پراکنی میکنه. خب برای اون مسئله ای که چندون دشمنی نداره، حالا ما چه یه مرتبه بخونم چه سه مرتبه، حالا احتیاط هم میتونم بکنم با سه مرتبه بخونم، همه میگن نماز درست، معمولا ما سه مرتبه میخونیم. اون باید 30 سال زحمت کشید. اما در باره این مسائلی که با اصل دین ما سر و کار داره و صدها سایت دائما دارن علیه ما کار میکنن، نباید فکر کنیم. و متاسفانه در یه جاهایی که نمیخوام اسم ببرن، علنن صراحتن کسانی راجبی اصلی ترین مسئله انقلاب ما یعنی ولایت فقیه دارن کار میکنند به صورتهای مختلف. اصلی ترین مسئله ما که دوست و دشمن میدونن، عمود خیمه انقلاب ولایت فقیه است. اما در خیلی جاها قربتن الالله تضعیف میکنن. ما هیچ وظیفه نداریم؟ خدای متعال لطف فرموده در این زمینه ها راه های ساده قرار داده که شما بتونید، نه شما، همه این کسانی که دوست داشته باشد بالاخره در یک شرایط متعارفی واقع باشد، در یک دوره 2 ماهه حد اکثر میتونن ضروری ترین این مسائل را که پایه ایمانشون هست تقویت کنن، هم اعتقاداتشون تقویت بشه هم جوابشون کنن. حاصل عمر 10 ها نفر در طول 10 ها سال است. ثمرش شده 5-6 تا کتاب به نام کتاب‌های طرح ولایت. در تهیه اینا، یعنی در پیدایش این افکار و تنظیم اینها، از افکار علامه طباطبایی و شهید مطهری رضوان الله علیهما و شخص خود امام اخذ شده تا کسانی که امروز مشغول کارن، اساره اینا شده این چند تا. اینا در ظرف 2 ماه میشه آموزش داد و کسانی که این دوره ها را دیدن همه اعتراف میکنن که دیدن این دوره ها اصلا زندگی ما را متحول کرده، اساس ایمان ما را تقویت کرده. این نعمت شکر نداری؟ حالا به دست هر کسی رسیده باشه، بالاخره اصلش از خداست. مگه نعمت های دیگر را ما بلاواسطه از خدا دریافت می کنیم؟ نان را می نیم از دست خدا می گیریم یا از دست نانوا؟ اما رزق خداست، نعمت خداست. علم هم همینطوره، رزق الهی است، نعمتی است خدا برای ما میسر کرده. حالا به دست زیدا هم به ما برسه یا از راه فلان کتاب یا نوشته یا نبار، ولی نباید فراموش کنیم که نعمت بزرگی است خدا برای ما فراهم کرده. قدرشو بدونیم، خوب استفاده کنیم، سعی کنیم در توسعش. بیشتر وقت شما عزیزان رو نگیرم. پروردگارا تو رو به همه اولیا و عزیزانت قسم میدیم که روح امام را به انبیا و اولیا محشور بفرما. در این دهه مبارک مهمان حضرت رضا قرار بده. سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما تا ظهور ولیعصر مستدام بدار. ما را از خدمتگزاران راستین اون حضرت قرار بده. در ظهور ولیعصر تعجیل بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.